أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وعلى ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و ثلاثون، درس 32 یا جلسه 32 از مباحثه اصول در باب وضع بحث می کردیم. وضع الالفاظ للمعانی، این که حقیقت وضع چیست بیان کردیم. این که من الواضع، واضع چی کیست، آیا حقیقت وضع بشری است یا الهی است، ذاتی است یا جعلی است، اینها رو بحث کردیم و ازش گذشتیم. رسیدیم به اقسام الوضع. در جلسه دیروز به این موضوع پرداختیم که وضع در باب تقسیمش دو تقسیم باید داشته باشد. تقسیم اول تقسیم الالوضع تعینی و تعینی، الوضع اما تعینی او تعینی، این یک وقت تقسیم است که دیروز انجام دادیم و گذشتیم. بخش دوم از تقسیم یا تقسیم دوم، تقسیم به اعتبار رابطه میان لفظ و معناست، میان موضوع و موضوع له، میان وضع و موضوع له است. این رابطه، رابطه کلی با کلی، جزئی با جزئی، کلی با جزئی یا جزئی با کلی، یعنی چهار صورت گفتن در اینجا ایجاد می شود. وضع لفظ عام است، از کنم محضرش و معنا هم عام، وضع عام موضوع لعام میشه عامان، یا وضع خاص موضوع لخاص میشود خاصان، یا مختلفان استش، وضع عام موضوع له خاص، یا وضع خاص موضوع له عام که بالعکسش باشد. خب این تقسیم دوم از محضر شما که درباره وضع است. اما قبل از این که به این اقسام چهارگانه بپردازیم و احوالاتشون رو بررسی کنیم، یک بحث باید مقدمتاً بیان بشود و یک نکته مهم و اساسی که مؤثر هست در فهم ما این بیان کنیم. و آن نکته این است که اصلا حقیقت این تقسیم چیه؟ حقیقت این تقسیم چیه؟ به تعبیری چرا ما باید فکر کنیم که وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاصه؟ این چه تأثیری دارد و چه سری دارد؟ اشاره کنم به این که ببینید هر وضع باید هنگامی که میخواد لفظ رو وضع کند برای یک معنا، باید حتما هم لفظ را تصور کند هم معنا را تصور کند. بعد از این دو تصور لفظ رو برای معنا چیکار میکنه؟ وضع میکند. درسته؟ اول باید حتما یه تصور عقلی داشته باشد و این یک امر عادی و معمولی است، همه انجام میدن، یه مسئله فلسفی و عقلی هم نیست. یعنی وقتی که شما فرزندی خدا به شما عنایت میکند، شما چند روز فکر میکنی که این فرزند ده چه نامی براش قرار بدی؟ یعنی اون اسم رو میگی علی میگذارم، علی رو تصور میکنی، او رو تصور میکنی. حتی گاهی از اوقات چند روز آدم ای با خودش کلنجار میره، میگه این اسم علی رو این فرزند بگذارم، این فرزند بعدها که بزرگ شد، بعدها که بزرگ شد چه میشود؟ تو جامعه علی صداش میکنن، او افتخار میکنه، این علی سبب میشود او گرایش به اهل بیت پیدا کنه. همه اینا رو تصور میکنی، یعنی یه مدتی فکر میکنی، بعد اون وقت میگی وضعت لفظ علی برای این فرزندم. تصور میکنیم هم لفظ رو هم معنا رو. خب چرا؟ حقیقت چیست؟ اصلا سوال چرا ما باید هم لفظ و هم معنا را تصور کنیم؟ مگر دقت بفرمایید، مگر لفظ در معنا فانی نمی شود؟ مگر در موقع استعمال که شما لفظ رو استعمال می کنید، شما وقتی میگی زید اسم فرزندت، یا میگی علی اسم فرزندت گذاشتی، علی صدا میزنی، اول به ذهنت میاد اسم علی، بعد خود علی، یا مستقیم به سراغ خود علی؟ یعنی این علی فانی میشود، این اسم در این وجود، در این انسان. لفظ فانی میشود در معنا، در موضوع له. خب اگه اینطوره، چرا باید ما واضع هنگام وضع بیاد چیکار کنه؟ حتما تصور کنه لفظ را مستقلن و معنا را مستقلن. چرا باید این تصور داشته باشیم؟ چه ضرورت دارد؟ حقیقت این امر چیست؟ برای دریافت حقیقت این تقسیم به این نکته توجه کنید. هناک مقامان من البحث، اینجا دو تا مقام داریم. المقام الاول مقام الوضع، والمقام الثانی مقام الاستعمال. یک مقام وضع، یک مقام استعمال. و هذان مقامان یختلفان، این دو تا مقام با هم مختلفن، مقام وضع مقام استعمال، مختلفان من الجهات العدیده، از جهات گوناگون مختلفن. من جملت ما یختلف احدهما عن الاخر، از جمله مواردی که یکی با دیگری تفاوت دارد، من هذه الجهه، هذا المنظار، یعنی النظر الاستقلالی و النظر الالی. تأمل بفرمایید، این مور یک نکته مهم در اختلاف مقام وضع و مقام استعمال این است. در مقام وضع مقام استقلالیت است، در مقام استعمال مقام عالیت است. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که وضع میکنی، میخوای بگی که اراده کردی انشاء کنی، ایجاد کنی لفظ الماء برای این مایه سیال، این که میخوای انجام بدی، حتما استقلالا باید لفظ ما را تصور کنی تو ذهنت، اون مایه سیال را تو ذهنت تصور بکنی، بعد این لفظ رو برای این مایه قرار بدهی. چرا؟ چون در مقام وضع هم لفظ برای شما مستقلا قیمت دارد، جایگاه استقلالی داره، هم معنا برای شما، هیچ کدوم تابع دیگری نیست. نه لفظ تابع معناست، نه معنا تابع لفظ. نه لفظ فانی در معنا می شود، نه معنا فانی در لفظ میشه. در هنگام وضع، در مقام وضع هر دو جهت مستقلن، هم لفظ هم معنا، حتی رابطه بین اینا. اما در مقام استعمال، مقام استعمال مقام العالیه است. مقام استعمال جنبه عالیت داره، جنبه فنا دارد. یعنی شما وقتی که استعمال می، مثالی که زدم، شما اسم بچه رو گذاشتی علی، وقتی که علی صدا میزنی، اصلا لفظ علی به ذهن شما نیست، لفظ علی فنا پیدا کرده در معنای این شخص، در این علم شخصی. اون مقام استعمال است. اما در مقام، پس چرا ما باید این چهار صورت رو تصور کنیم؟ تأمل بفرمایید. لماذا لابد لنا من ان ننظر الى في مقام الوضع الى اللفظ والمعنى بالنظر الاستقلالي؟ چرا باید ما توجه بکنیم؟ به خاطر اینکه مقام وضع مقام استقلاله. یعنی شما اینجا در مقام وضع بین این لفظ و معنا هیچ تبعیتی وجود نداره. لللفظ تابون للمعنا وللمعنا تابون لللفظ. اللفظ مستقل والمعنا مستقل، هر دوش مستقله. شما باید تعمل بکنی، هر دو رو جداگانه تصور کنی. خب حالا باید ما اینجا تقسیم کنیم ببینیم این صورتهای چارگانه قابل تصور هست یا نیست. اصلا قابل تصوره؟ میتونیم بگیم لفظ عام برای معنای خاص وضع بشود یا نمیتونیم بگیم وضع بشه؟ حقیقت این تقسیم اینه. اما در مقام استعمال نه، مقام استعمال او لفظ تابون للمعنا. دقیق فرمودید؟ لذا عرض کنم منظر شما این حقیقت مسئله این است که در اینجا این چنین مطرح میشه. یعنی طرفینیه در مسئله وضع، یک طرفه نیست، طرفی نیست. هم باید طرف معنا لحاظ بشه، هم طرف وضع لحاظ بشود. این اما در مقام استعمال اینطور نیست. با یه مثالی بزنیم برای روشن شدن بیشتر. مثال آینه. آینه یک مقام وضع دارد، یک مقام استعمال. مقام وضع مقام ساخت آینه است. سازنده این آینه وقتی آینه می سازد، لا ينظر الى المرآت بالنظر العالیه، بالنظر العالی، بل ينظر الی بالنظر الاستقلالی. یعنی آینه‌ای که آینه ساز، کسی که صانع المرآت می سازد، نگاش به این آینه است، نگاش به اون تصویر در آینه نیست. اما وقتی که ساختن آوردید، شما در خانه مبارکتون نصب کردید، جلوش وایسادید، چهره مبارک رو در این آینه نگاه کردی، شما نگاه میکنی مستقیم چهره خودت رو نگاه میکنی. این مرآت میشه آلتی برای نشان دادن چهره شما. اما وقتی که اون آقا داره میسازد، در مقام صونه هست، نگاه میکنه به خود آینه، نه به صورت فعل آینه. اون میشه مقام وضع. لذا واضع لفظ باید هم به آینه نگاه کند، هم به مافعل آینه نگاه کنه، هر دو رو مستقلن. و بعد از این که نگاه کرد، اون وقت این لفظ رو برای اون قرار بدهد. بله؟ یعنی چه؟ نفهمیدم همش. حالا ما اینجا کار به قصدش نداریم آجا، ما ارتباطی به کار به قصدش نداریم که قصد چیه. اتفاقا قصد چون مقام خود آینه هست، ساختن آینه است، به آینه استقلالا نگاه میکند، با آینه استقلالا نگاه میکنه. واضح هم همینطور داره همین جهت از کنم. اما در مقام استعمال نه، در مقام استعمال که مقام استفاده هست، اینجا لفظ اصالت ندارد، کما اینکه مرآت هم اصالت نداره. اما در مقام وضع هر دو اصالت دارن. و از کنم محضر شما از این جهت، این حقیقت تقسیم این است برای این جهت با تصور بشه. لذا خب وقتی که حالا این واضح تصور میکند هم لفظ رو هم معنا را، اینجا چهار صورت براش ایجاد میشه. یعنی یا این لفظ با اون موضوع کاملا متحد است، تطبیق میکند، یا تطبیق نمیکند. یعنی لفظی که من میگم عین معناست، یعنی چه؟ یعنی از جهت کلی بودنش یا از جهت جزئی بودنش. لفظ من جزئی است، معناش هم جزئیه. توجه فرمودید؟ کاملا تطبیق میکند. لفظ من کلیست، معنای منم کلیست، هر دو تطبیق میکند. این میشه دو صورت. یا تطبیق نمیکند، بازم میشه چی؟ دو صورت. لفظ با معنا تطبیق نمیکند، معنا با لفظ تطبیق نمیکند. این چهار صورتی که گفتیم در میاد. لفظ و معنا عام، عامان. لفظ و معنا خاص، لفظ عام معنا خاص، لفظ خاص معنا عام. خب این چهار صورت دو مقام در اینجا دوباره در بحث وجود داره. فهناک کذلک مقامان من البحث، المقام الاول فی امکان تصور هذه الصور الاربع، فی امکان تصور هذه الصور، یعنی هل یمکن ان نتصور صورت وضع اللفظ العام للمعنى الخاص او لا یمکن، او یمکن ان نتصور وضع اللفظ الخاص للمعنى العام، یمکن او لا یمکن. این از کنم محضر شما در مقام تصوره. مقام اول اینکه آیا میتونیم تصور کنیم یا نمیتونیم، اصلا عقلا میشود هر چهار قسم تصور بشود یا نمیشود. مقام دوم اینه که آیا اگر علا فرض، لو فرضنا، اگه فرض کردیم که امکان دارد تصور هر چهار قسم، آیا چهار قسم وجود خارجی هم دارد یا وجود خارجی نداره؟ ما نمونه ای داریم یا نمونه ای نداریم؟ شکی نیست در این که دو قسم اول، عامان و خاصان، این دو هم قابل تصور است و هم وجود خارجی دارد. هر دو عامه هر دو خاصه، مشکلی وجود نداره. تصور میکن لفظ عام رو برای از کلام محضر شما معنای عام، لفظ خاص رو برای معنای خاص. اما در دوتای دوم فیه بحثان، بین علما بحث شده است که آیا امکان تصوری دارد یا ندارد، آیا وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد. در مقام بحث اول که امکان تصوری دارد یا ندارد، اینجا اختلاف است بین مشهور و غیر مشهور. مشهور از اصولیین و علمای اصول میگویند که آقا این دو فقط سومیش از کنم محضر شما که قابل تصور هست، چهارمی قابل تصور نیست. یعنی اونجایی که لفظ عام باشد برای معنای خاص عیبی نداره. شما لفظ عام می رو تصور میکنی، اما در وضع برای احد از افراد اون عام وضع میکنی. لفظ انسان رو اراده میکنی برای آقای زید قرار میدی، لفظ انسان از کلیه، کلی میتواند بر فرد تطبیق بکند و بشود. اما چهارمیش که شما بیای یک لفظ جزئی رو اراده کنی، تصور کنی، اما از اون معنای کلی رو برانگیزی و این لفظ جزئی رو وضع کنی برای معنای کلی، گفتن این استحاله دارد، امکان ندارد بشود تصور کرد، چون جزء نمیتوان آینه کل باشه، اما کل میتونه آینه جزء باشد. مشهور اینطور گفتن، مشهور اینطوره. پس مشهور چه کردن؟ مشهور قائل به تفصیل شدن فی القسمین الاخیرین، در اون دو قسم آخر قائل به تفصیل شدن، به امکان تصور القسم الثالث و استحالت تصور قسم رابع. این نظر مشهور. اما در مقابل مشهور برخی دیگه، البته در میانی مشهور سابق کفایه هم جز این مشهوره، ایشان هم همین نظر رو داره، اما در مقابل نظر مشهور افراد دیگری هستن، مثل محقق اصفهانی از بعضی نقل کرده، از کنم حضرشون مثل محقق حائری، اونا تلاش کردن برای اینکه توجیه کنن بگن قسم چهارم هم امکان تصوری دارد، که انشالله هم حساب کفایه و هم حرف بقیه در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.